یک مطالبی رو گاهی وقتا ما فکرش رو میکردیم که یعنی چی، مگه میشه همچین چیزی، ولی زیارت اربعین نشون داد که بعضی از مسائلی که در روایات هست امکان داره. به ما میگفتن که وقتی امام زمان علیه السلام ظهور میکنند، مردم به یه جایی میرسند که خیلی راحت میتونن مثل این که دست تو جیب هم دیگه میکنن و پول برمیدارن رو خرج میکنن، اینقدر خونه یکی میشن مردم. این واقعا باورش خیلی سخته که چطور میشه مردم اینقدر خونه یکی بشن که مثلا خیلی راحت دست تو جیب هم دیگه هم بکنن. این رو شما توی مسیر پیاده روی به سمت حرم سید و شهدا کاملا میبینید، یعنی میبینید که شیعیان اصلا هم نگاه نمی کنن که چه زبانی شما داری، با زبانهای مختلف اومدن، فقط ایرانی و عراقی که نیستن، آدمهای مختلف با زبانهای مختلف اونجا تو مسیر دارن میرن، اما همه برای همدیگه دارن میمیرن. ما توی مثلا اون چند تا رفقایی که با هم حرکت میکردیم، مثلا یه دکتر بود، ایشون شاید به اندازه مثلا دو تا پلاستیک بزرگ دارو آورده بود، آمپول آورده بود فلان، تو هر موکبی شروع میکرد ویزیت کردن آدم ها. به این آمپول میزد، به اون قرص میداد، به این توصیه میکرد، مرتب توی مسیر ایشون داشت کار میکرد. خود عراقی ها که در خونه ها باز، شما میرفتی راحت میخواستی بری حمام، میرفتی نمیدونم از هر چیزی میخواستی تو خونه طرف استفاده بکنی استفاده میکردی. بعد میدی که تو مسیر واقعا همه سعی میکنن که یه خدمتی به دیگران بکنن. این که میگن سید الشهدا مردم رو آماده میکنه برای ظهور، واقعا این بسیار حرف پرمغزیه و بسیار صحیحه. چون ما این رو دیدیم وقت روز ظهور که میرسه، همه شیعیان، امام حسین اینجوری داره آماده میکنه مردم رو سال به سال شیعیان برن ببینن و یه الگویی بگیرن، کم کم به یه جایی برسن که نسبت به همدیگه همچین حالتی رو داشته باشن. اون چیزی که شما در پیاده روی اربعین میبینید، این یه گوشه ای از جامعه حکومت مهدوی امام زمانه. امام حسین داره این تمرین رو به شیعیان میده. یا مثلا بعضی چیزا، مثلا خیلی سوال بود برای ما، چه اتفاقی میفته که وقتی که حضرت حجت ظهور میکنن، یه جمعه ای مثلا یا یه روزی، شبی، غروبی، نمیدونیم، صبحی، حضرت تکیه به دیوار کعبه میزنند، الا یا اهل العالم انا بقیت الله، یه معرفی میکنن، از همه جا مردم شروع میکنن حرکت کردن به سمت مکه، به سمت امام زمان. خب این مردم 313 تا که دونه درشتان هیچی، غیر از 313 نفرم عده زیادی از شیعیان حرکت میکنن به سمت امام زمان. خب این سوال بود برای ما، آقا شما میخوای یه مکه بری، و عربستان شوخی نیست، یه مکه میخوای بری، یک ماه دو ماه قبل باید برنامه ریزی کنی. چجوری میشه که یه صبح ظهور یه دفعه حضرت یه ندا میده، الا یا اهل العالم، همه مردم را میفتن؟ خب اینو شما تو اربعین میبینی، مثلا دو روز مونده به اربعین، یه دفعه رفیقا دارن با هم صحبت میکنن بدون برنامه‌ریزی، میگه بریم، اونم میگه بریم، پاشو راه میافتن دیگه، هیچی هم بر نمیدارن با خودشون، چون میدونن تو مسیر همه چی مهیاست، راه میافتن تو مسیر، پا میشن میرن. خب این اینجاها قابل باور میشه که اتفاقی که زمان ظهور میفته این اتفاقه، چیز معجزه ای نیست. اتفاقی که میفته، مردم زمان ظهور شیعیان به یه بلوغی میرسن که برای همدیگه اینجوری میمیرن که وقتی حضرت یه ندا میده همه مردم را میفتن. اونایی که دارن میان به سمت امام زمان تو مسیر، خیالشون راحته، هر شیعی هر چیزی که داره در اختیار شیعیان دیگه قرار میده. و خیلی نکته ها هست توی این پیاده روی که حالا امشب شب شهادت علی ابن موسی رضا علیه السلامه و برای امام حسن و پیامبر اکرم علیهم السلام هم ما برنامه‌ای نداشتیم، یه تک مجلسه، یه خورده می‌خوایم اون طرف صحبت بکنیم. اما به هر حال اگه کسی واقعا یه خورده اهل دقت باشه و بعضی مطالب رو موشکافانه بررسی بکنه، شاید یه کتاب بشه حرف زد از درس‌های این چنینی که همش به درد ظهور امام زمان می‌خوره. یه صلوات خط کنید. یه سوالی هست همیشه و اون اینه که چه اتفاقی میفته که بعضی از بچه های هیئتی توی مسیر که میان گاهی درجا میزنند و گاهی سقوط میکنن، از این فضا خارج میشند، گاهی یه عده هستن که روز به روز همش پیشرفت میکنن، پیشرفت معنوی منظورمونه، و در خانه اهل بیت مسئولیت هم میگیرن، هی روز به روز اینها جلو میفتند، بعد خودشون پیشوا میشند. این سوال سوال مهمیه، شاید کلید این که بعد از دو ماه عزاداری بالاخره من در کدام نقطه ایستادم، یه صفتی رو من دنبالش بگردم که با این صفت بتونم من بعد قدم‌های بزرگی بردارم در خونه اهل بیت. این یه شاه کلیده، چیزی که امشب می‌خوایم عرض بکنیم. پیامبر اکرم روز اولی که آمدن برای تبلیغ علنی، نه پیامبر ما، تمام پیامبران و بلکه همه ائمه معصومین هم همینطور، اینها هر کدوم یک حرف مشترک داشتن همیشه و اون این بوده که همیشه میفرمودن قولو لا اله الا الله تفلهو، یه دونه لا اله الا الله بگید رستگار بشید. لا اله الا الله یعنی چی؟ هیچ خدایی در این عالم نیست غیر از الله، هیچ معبودی نیست غیر از الله، هیچ کس و هیچ چیز غیر از خدا اثری نداره تو این عالم. این هیچ کس و هیچ چیزی که داریم میگیم خودمون رو هم شامل میشه دیگه، یعنی این که من خدا نیستم، من معبود نیستم، پس چیزای دیگر رو کار نداریم، خودم رو دارم میگم. خودم اگر معبود نیستم، پس من یه امانتی هستم، صاحب خودم نیستم، مالک خودم نیستم، من یه امانتی هستم دست اون معبود واقعی. یعنی چشم من امانته، گوش من امانته، دست و زبان من امانته، هر جایی نباید خرج بشه، هر مدلی نباید خرج بشه. این مفهوم لا اله الا الله، یعنی صاحب اینها که من نیستم بخوام هر جایی خرجش کنم، من مال خودم نیستم، مال خدا هستم. نماز من، روزه من، عبادت من، هر چه که هست مال خداست. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله، لام لام ملکیته. این معناش این نیستش که من برای خدا نماز میخونم، معناش اینه که نماز من مال خداست، روزه من مال خداست، حیات و ممات من مال خداست. پس اگه نماز میخونم، من دارم ادای امانت میکنم، یه چیزی رو خدا به من امانت سپرده، من میخوام سالم بهش برگردونم. آقا مرتضی حرف نزن. بعدی، من امانت نزد خودم هستم برای پروردگار، مال خودم نیستم. دقت. اگر همین یه صفت رو من متوجه بشم، اینجا زمینه پیشرفته. چی داری میگی آج آقا؟ شما تو حرم امام رضا علیه السلام میری زیارت امین الله میخونی. امام استناد کنی به این زیارت، یک کلمه بیشتر حرف نیست، بقیهش دیگه مثاله، همه حرف ما یک کلمه است. زیارت امین الله در اصل زیارت امیرالمؤمنینه. زیارت در مورد تمام ائمه هم می شود خواند. زیارت امام حسن هم همینه، زیارت امام حسین هم همینه، زیارت امام رضا هم همینه. چون ما یه شب داریم برای هر سه امام، هر سه حجت خدا، پیامبر و امام حسن و امام رضا مجلس گرفتیم، میخوام یه قدر مشترکی بگیریم که مربوط به هر سه بزرگوار بشه و شام جمعه مربوط به امام زمان هم بشود. یه چیزی که مشترک بین همه ائمه است، میگی السلام علیک یا امین الله فی ارضه. اول شما امین الله هستی، امانتدار خوبی هستی در خونه خدا. حالا که امانتدار بودی، بعد و حجته علی عباده. از همینجا میشه استفاده کرد. آدمایی که امانتدار خوبی هستن در خونه خدا، این آدما قابلیت حجت شدن برای بندگان رو پیدا میکنن. اول باید امانتدار باشی، بعد اون وقت بهت پست بدن. یعنی که شما به چشم امام رضا علیه السلام بیای، به چشم امام زمان بیای. حجت الاسلام و المسلمین کسی میشه که اول امانتدار باشه، بعد حجت اسلام بشه برای مردم. امانت، امانت نسبت به چی؟ اول خودم، چشم و گوش و دست و زبان و اعضا و جواره هم رو من امانتدار باشم، سالم قیامت تحویل خدا بدم. قیامت نشه من محشور بشم ولی نابینا باشم، بگن شما چشمتو جا گذاشتی تو دنیا. امانت سالم باید بیاد، این اعضا و جواره من سالم بیاد قیامت، یعنی من به شکل انسان محشور بشم، نه اینکه به شکل جک و جونور باشم. که مرحوم عاشق حسن علی میگه که تو حرم امام رضا علیه السلام وقتی که مکاشف صورت گرفت، دیدم جلوی ذریح امام رضا علیه السلام مردم همجوری دارن رد میشن، اما نگاه کردم دیدم که همه به شکل حیوانات، تک و توکی به شکل انسان بود. یعنی آدم امانتدار تک و توک بود. منتها قشنگش اینه که به درد امشب ما میخوره، میگه که دیدم امام رضا علیه السلام سوا نمیکنه، دست سر همه میکشه، یه دونه یه دونه، هر کی به هر شکلی اومده امام رضا داره تفقد میکنه، حاجت همه رو میده. خانواده من دست من امانت هستند، پدر و مادر من امانت من. خیلی ها در حسرت ازدواجن، نمیتونن ازدواج کنن، شرایط ازدواج ندارن. خدا به شما همسری عنایت کرده، چه زن چه مرد، قدر این امانت باید دانسته بشود. قدرش اینه که من بدونم آداب همسرداری چیه، چه خانوم چه آقا، بدونم باید چی کار کنم. اگر ظلمی صورت بگیره، یعنی که من امانتدار نیستم. در نتیجه هزاری هم نماز بخونم، من پیشرفت معنوی قطعا نخواهم داشت. لباس روحانیت دست من امانته. خیلی راحت میشه از این لباس سوء استفاده کرد، خیلی کارا رو انجام داد، خیلی راحت میشه. نه، در خدمت دین لباس روحانیت، نه جسمانیت. اگه قرار باشه که این لباس در خدمت دنیا قرار بگیره، قطعا من سقوط میکنم با کله. از این طرف در خدمت تبلیغ دین قرار بگیره، اونجایی که هست این میشه ادای امانت. لباس نوکری اهل بیت همینه. یه کسی رو اینجا بهش یه پستی بهش دادن، یه گریه کن خوبیه، وقتی این میاد مجلس را میفته، یه پستیه برای خودش. چای بریز خوبیه، کف جفت کن خوبیه، نمیدونم سامانه دستشه، سایت دستشه، نمیدونم میون داره، صوت خوب داره، مداحی میکنه، سخنرانه، هر چه که هست مسئولیتی داره. امانت داری اینه که اولا نیت ها درست باشه. امانت داری اینه که ذره ای تو این نیت ها خللی وارد نشه. اگه نیت بیاد تو فضای ریاست، تو فضای این که من توی این جلسه میام یه موقعیت اجتماعی کسب میکنم، یه موقعیت سیاسی کسب میکنم، الان نزدیک انتخابات، کم کم سر و کله آدما داره پیدا میشه تو جلسات، خب شما برای چی اومدی تو مجلس اهل بیت؟ نیت اینه که من دارم یه پستی میگیرم یه جایی، الان اومدم از هیئت استفاده کنم. نیت اینه که من یه خورده بزرگ بشه. نیت اینه که وقتی مثلا میخوام خواستگاری برم برای پسرم یه زن بگیرم، یه جایی رفتم بگن که بنده مثلا مسئول فلان جای فلان هیئت هستم، مسئول امنای فلان مسجد و فلان حسینیه هستم، مسئول موقعیت اجتماعی کسب میکنم. نیت اول درست بشه، ثانیاً اون چیزی که بلدم واقعا در طبقه اخلاص بذارم انجام بدم و کمکاری نکنم. هر کسی هر مسئولیتی تو نظام جمهوری اسلامی داره، این امانتیه تو دستش. ما خودمون امانت تو دست خودمون، خانوادمون همینطور، پدر و مادرمون. خیلی هستن تو بچگی پدر مادرشون از دست میدن، اما خدا پدر و مادر به بنده و شما داده، حالا حالا هم هستن. اونایی که خود پدر مادر دارند و از دنیا نرفتن، اینا امانتایی هستن که خدا داده، پس باید حقش ادا بشه. خب رمز پیشرفت آدما اینه. اونایی که در خونه اهل بیت پیشرفت میکنن، دلیلش اینه که امانت دارند تو مسائل مختلف تو زندگیشون. سعی میکنن هرچی که خدا داده اولا ببینند، ثانیا شکرش رو به جا بیارن. شکرش اینه که امانت دار باشن و این رو سالم تحویل بدن به اندازه که بلدن. تمام، عرض ما تمام. اگر آدم های یه جامعه، آدم های یه هیئت که کم کم اینها تکثیر بشن توی جامعه، آدم های امانتداری باشن که الحمدلله شما هستین، کم کم اینها تبدیل میشن به یک جامعه امین. ما همه حرفمون اینه، هدف نهایی اینه. اگر جامعه امین باشد و امانتدار باشد، یه اتفاقی میفته. این جامعه آماده ظهوره. از صدر اسلام تا الان همچی جامعه ای نداشتیم. مسجدها پر بوده، نسبت به نمازشون شاید یه امانتی داشتند و شاید خوب ادا میکردن، نمیدونم، خوب حج میرفتن، اما نسبت به خیلی از چیزا امانت دار نبودن. لذا امام سجاد علیه السلام، خیلی عجیبه، امام سجاد این حدیث واقعا، یعنی باید اینو با پتک بزنیم تو مخمون یه جب حک بشه. فرمود اگر قاتل پدرم بیاد، اون خنجری که پدر من امام حسین رو باهاش سر بریده، اون خنجر رو دست من امانت بگذاره، من حتما این خنجر رو سالم برمیگردونم بهش. ائمه دنبال این آدمان. 313 تا یار امام زمان و بقیه یاران که خاص هستند در خانه حضرت حجت قرار میگیرن، اینا آدمایی هستند که همشون امینن. هی ما چرا تو حرم همه ائمه میگن زیارت امین الله بخونید؟ به خاطر اینکه همین عبارت اول ما رو یه خورده به فکر فرو ببره. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. یعنی که امام رضا، شما اول امین الله بودی، بعد حجت خدا بر ما شدی. پیامبر ما تا قبل از سن 40 سالگی، قبل از اینکه مبعوث بشه به پیامبری، به یک صفت معروف بود، بهش میگفتن محمد امین. اللهم صل على محمد و آل محمد. چهل سال امین بوده، امین مردم بوده، بعد به پیامبری مبعوث شده. یعنی اگه 4 تا گوسفند دستش میدادن میگفتن آقا اینا رو ببر چرا، ایشون چوپانی میکرد. این چند تا گوسفند رو میبرد سالم برمیگردوند. از همین جا امانت دار بود تا چیزهای دیگری که مردم میسپردن بهش. چون امانت دار بود، معلوم شد که نسبت به وحی هم امین هست. یعنی خدا آیاتی که بهش القا بکنه، همه آیات رو همونجوری برمیگردونه. تو حرم همه ائمه ما هی این امین الله رو هی میخونیم، تکرار میکنیم که یادمون باشه امام زمان دنبال آدمای امین میگرده، آدمای امانت دار، کسانی که اگر بهشون یه پستی بدن خیانت نمیکنن. طول تاریخ این حلقه مفقوده شیعه بوده در خانه اهل بیت، آدمایی که محب بودن، عاشق بودن، سینه‌زن بودن، گریه کن بودن، نمازخون بودن، نماز شب خون بودن، تلاوت قرآن کن بودن، ختم قرآن می‌کردن، خیلی کارهای ریز و درشت رو انجام می‌دادن که من و شما به گرد پاشون هم نمی‌رسیم توی اون بحث‌ها، تو مستحبا، توی بیکارم بودن، شب تا صبح تلویزیون رو نمی‌دونم تلگرام و فلان و شبکه و سایت و اینترنت و فلان و اینها هم که نبوده، شب بعد از غروب میرفتن یه شام میخوردن یا بعد میخوابیدن یا اگه بیدار بودن تفریحشون این بود که بشینن قرآن بخونن. خیلی از عبادات رو انجام میدادن که ما انجام نمیدیم، اما امین نبودند. امام حسن مجتبی رو با چند درهم میفروختن، امانتدار نبود. امام حسین رو به چند درهم فروختند. عبیدالله ابن عباس فرمانده سپاه امام حسن به پول فروخت امام حسن رو، تازه دو تا بچه‌ش هم معاویه کشته، یعنی علل قاعده به خاطر بچه‌هاش هم که شده باید بره از معاویه انتقام بگیره، اما امانتدار نیست نسبت به ولایت و امامت، رها کرد و رفت. این طرف عمر سعد امام حسین رو به ملک ری فروخت، یه عده آدم به چند درهم، یه عده پولم نگرفتن، گفتن فقط میریم غنیمت جمع میکنیم. امام زمان منتظر یه آدمایی که انقدر امین باشن و امانت دار باشن با هیچ چیزی امام زمان عوض نشه. اگر قرار باشه امام زمان رو من با یه نگاه عوض بکنم، هر چقدر هم میخوای سینه بزنی بزن، در خونه حضرت زهرا چشم حضرت زهرا نمیگیره ماها رو با این وضع. من امانت دار چشمم باید باشم که حضرت زهرا چشمش منو بگیره و سوا بکنه. وقت در خونه امام زمان یه کاری به من بدن، وقتی که روز به روز متعالی میشم، حوزه علمیه بری، هزاری درس بخونی، تا این صفت نباشه اتفاق نمیافته. بالا بری پایین بیای، استاد اخلاق بریم، نمیدونم این هیئت اون هیئت، نفس این آقا به ما بخوره، نفس اون آقا به ما، اثر نداره. این صفت باید بیاد. شب آخر ماه صفر ما باید اگر واقعا امین باشیم باید یه خورده حواسمون به امام زمان باشه، یه خورده که آقا ما دو ماه اومدیم عزاداری کردیم، عرض ادب کردیم، شب آخریه واقعا من چی میخوام در خانه خدا؟ فرج امام زمان میخوام واقعا یا نه همون حاجتایی که الان تو ذهن هممون هست؟ خیلی الان براشون خیلی مهمتره، یعنی الان شما بگی که خدایا به حق امام حسین زیارت امام رضا نصیب ما بفرما، آنچنان آمینی میگه از دل، معنوی هم هست خوبه، اما این ضعفه. امشب شب آخر ماه سفر اگه قرار مزدی به ما بدن فقط یه دونه است، فرج امام زمان. ما تو دعاهامون گاهی وقتا امین نیستیم، در حالی که اونا حواسشون به ما هست.